خون روی ایجاد میشه و دیگه بند نمیاد. در واقع سلولای مغز و استخوان را از کار میندازه این تب کنگو، کریمه کنگو این حالت ایجاد میشه. پس عزیزان اگه میخوان سالم زندگی بکنن، سوره مبارکه عبس آیه 24. حالا کاری به این نداریم. عرض کنم که ما غذاها رو به دو گروه تقسیم میکنیم، غذای انسان یا حیوانی هست یا گیاهی هست، که امروزه به هر کی میگی حالا چطوره میگه پروتئین بخور. حالا نمیدونم پروتئین چیکار میکنه، حالا پروتئین خیلی پروتئین داره. حالا من میگم خدمت شما متوجه میشید. حیوانی عرض کنم که انواع گوشت، لبنیات و تخم مرغ، این انواع غذاهای حیوانی. بعد تقسیم میشه گوشت قرمز، گوشت سفید، و عرض کنم که لبنیات که شیر و ماست و پنیر و دوغ و کشک و امثال هم، و تخم مرغ هم که مثل تخم خاز و اردک و بلدرچین و امثال هم. این میشه پروتئین. پروتئین حیوانی یا غذای گوشتی. و عرض کنم که چربی ها هم عرض کنم که دو نوعه. در واقع ما غذاها رو به این شکل تقسیم بندی میکنیم. اگر این چهار تا مشخصه رو هر مواد غذایی داشت، ما میگیم که این غذا به درد ما میخوره. یکی پروتئین ها هست، یکی قند ها هست، چربی ها، ویتامین ها. یعنی در واقع مواد، هر موادی که این چهار مشخصه رو داشته باشه ما میگیم مواد غذایی و به درد انسان میخوره. حالا پروتئین ها، قند ها، چربی ها چرا به این شکل ما نوشتیم؟ اهمیت این غذاها رو میرسونه بر ما. در وهله اول پروتئین ها حائز اهمیتن، بعد قند ها، بعد چربی ها و ویتامین ها. پروتئین ها رو ما میتونیم به دو قسمت تقسیم بکنیم. عرض کردم پروتئین های حیوانی و گیاهی. حیوانی انواع گوشت، لبنیات، تخم مرغ که گفتم خدمت شما. بعد پروتئین های گیاهی ما منابع خیلی زیادی داریم. و جالب اینجاست که تنوع در غذاهای گیاهی خیلی بیشتر از تنوع در غذاهای گوشتی هستش. و مهمتر از همه، بدن انسان ببینیم چی نیاز داره. بدن انسان به 20 نوع اسید آمینه یا پروتئین نیاز داره. از این 20 تا 10 تاشو بدن میسازه، به 10 تاشو نیاز داره. حالا من چیزای معرفی میکنم به شما که ببینید که چقدر جالبه. حالا این پروتئین ها رو عرض کنم میتونید بنویسید که 10 تا چی هست. خب گفتیم این 10 تا رو بدن میسازه. میخواید یادداشت بکنید؟ پرولین یکیشه. پرولین، گلیسین یکیشه، آلانین یکیشه. اینا پروتئین هایی که بدن خودش میسازه. درست فرمودین 10 تا. پرولین، گلیسین، آلانین، سیستئین، آسپاراتیک اسید. حالا میگیم چه غذایی بخورید که همه این 20 تا توش هست که بدنتون خیلی راحت باشه. گلوتامیک اسید، آسپاراژین و گلوتامین، آخرش هم تیروزین. این 10 تا اسید آمینه رو حس کنم که بدن انسان میسازه، ولی 10 تا دیگه رو از طریق غذا ما باید بهش بدیم. اما این 10 تا اسید آمینه ای که باید از طریق غذا تامین بشه اینا هستن. میخواید یادداشت بکنید. لیزین یکیشه، آرژنین یکیشه. حالا اینا که من دارم میگم منظور دارم، حالا میگم وقتی شما سوزی کالباس میخورید چه اشکالی در اینها به وجود میاد. فنیل آلانین یکیشه، تریپتوفان یکیشه، حالا یه بحثی در راجع به تریپتوفان من میگم خدمت شما، ببینید گوشت چه بلای سر انسان میاره. هیستیدین یکیشه. البته من مخالف گوشت نیستم، اما گوشت به اندازه خورده بشه که اذیت نشه انسان. و الا این خانما اگر گوشت سرخ کرده ازشون بگیرید که غذا بلد نیستن بپزن. حالا امروز گوشت نداریم، من غذا نخوردم. خب هفته یه بار گوشت بخورید. ما نمی‌گیم که گوشت نخورید. خدا گفته گوشت بخورید، بخورید نوش جون. ولی نه اینکه هر روز بخورید. هیستیدین یکیشه. ایزولوسین یکیشه. ایزولوسین. والین یکیشه. میتیونین یکیشه یا میتونین یکیشه. ترئونین و لوسین. شما میدین اگه گوشت زیاد خوردید این اسید آمینه تو مغز انسان تولید میشه، باید باشه تا افکار انسان درست کار بکنه، روابط عصبی باید خوب کار بکنه، این در مغز انسان باید باشه. از که شما گوشت زیاد بخورید این از بین میره. پس خوردن گوشت چی از بین میبره؟ گوشت زیاد تریپتوفان رو از بین میبره. وقتی تریپتوفان از بین رفت، شما دیگه نمیتونی به راحتی از فکر استفاده بکنی، چون یه ماده کم میشه در بدن انسان. خب عزیزان پس دقت بکنن که این 29 اسید آمینه یا پروتئین برای بدن ما نیاز هست. 10 تاش رو خود بدن انسان میسازه، 10 تا شما باید از طریق غذا بهش بدین. حالا در بحث غذاها میگم که چه چیزی بخورید که این 29 به راحتی داخل بدن شما بشه و همیشه سالم باشه. تریپتوفان. خب تریپتوفان وقتی شما گوشت استفاده میکنید، تنها چیزی که تو بدن شما زیاد تولید میشه چی بود؟ اسیدوریک بود دیگه. گفتیم بدن انسان دارای دو نوع باکتری هست، یادتون میاد؟ باکتری های هوازی، باکتری های بی هوازی. گفتیم بر اثر تغذیه و متابولیسم اینا چی تولید میکنن؟ اسیدوریک. این چی تولید میکنه؟ اسید لاکتیک. یادتون رفت؟ خب اسیدوریک یک مقدارش برای بدن نیازه. چرا؟ برای کارکرد کبد. اگه اسیدوریک نباشه کبد کارش خوب انجام نمیده. ولی اگر زیاد شد چه اشکالی پیش میاره؟ مفصل اشکال پیش میاره دیگه. اگر زیاد باشه دیگه چه اشکالی پیش میاره؟ تریپتوفان از بین میبره که تو مغزه. به مقدار کمش لازمه، ولی نه که هر روز دیگه گوشت بخور. علی علیه السلام میفرماد که معده خود را بورستان چی نکنید؟ حیوانات نکنید دیگه. بله گفتیم. چرا؟ چون خوی خصلت اون حیوان در ما حلول میکنه. چرا خداوند میگه گوشت خوک نخور؟ برای اینکه اون خصوصیاتش در انسان حلول میکنه. اما اسید لاکتیک بر اثر خوردن چی زیاد میشه؟ ماست، پنیر، دوغ، کشک، سیب زمینی، اینایی که حالت اسیدی دارن، به خصوص ماست. اگر ماست شما زیاد خوردی اسید لاکتیک زیاد میشه. زیاد که شد خون شما چی میشه؟ مسموم میشه و شما اولین چیزی که میاد سراغتون خوابه. درست شد؟ خوابه دیگه. بله شما زمانی میخوابید که و بیحال میشید، یعنی پلکو به این سباکی نمیتونید نگه دارید، خیلی راحت میفته پایین و خواب میرید شما. زمانی که خون یه مقدار مسموم شده توسط چی؟ بر اثر فعالیت اسید لاکتیک تو بدن انسان زیاد میشه. خب عرض کنم که حالا میام غذاهای گیاهی. حالا من غذاهای حیوانی رو کامل بگم به شما. از پروتئین ها عرض کنم که گفتم خدمتتون. از قندهای حیوانی چی میشناسید شما؟ قند. قندهای حیوانی. اگه تونستید بگید. اصل حیوانی نیستش که، گیاهیه. گیاهیه یعنی شما یه گوشتی بخورید که قند توش باشه، منظورم اینه. شما دردی گلیکوژنه. گلیکوژن عرض کنم قند حیوانی است. در واقع داخل کبد ما هم قند به شکل گلیکوژنه که ذخیره میشه. این در واقع قند حیوانی هست، گلیکوژن. یعنی شما اگر جگر خوردی در واقع قندم توش هست. دقت کردی؟ بله. اگر جگر سالم بود بله بخورید، باید تشخیص بدید. بعد عرض کنم چربی های حیوانی چیا هستن؟ چربی های حیوانی میتونید بگید چیه؟ کره، عرض کنم که روغن زرد یا روغن حیوانی، پی، دنبه، شهره، اینا عرض کنم که چربی های حیوانی هستن. بله، سرشیر، اینا چربیش زیاده، در واقع به عنوان چربی استفاده نمی کنن. یا کره هست، یا روغن زرد، یا پیه، یا دنبه، یا شهره هسته. شهره میدونی چیه؟ یه نوع چربی های هست بین روده های حیوان، مثل پرده میمونه، نمیدونم دیدید یا نه. دنبه هم که گوسفند داره، پی هم که اکثرا گاو داره و شتر داره، روغن زرد هم که از لبنیات میگیرن، کرم همینجور از لبنیات میگیرن، از ماست میگیرن. دقیق فرمودین؟ خب اینا میشه چربی های حیوانی. حالا چربی های حیوانی یه حسنی دارن، یه عیبی دارن. حسنشون اینه که اینها کلسترول ندارن، چربی های حیوانی. یادتون باشه قدیم میگفتن چربی حیوان نخورید، جدیدن علم پزشکی میگه چکار کنید؟ بخورید. حالا حسنش اینه که کلسترول ندارن، ولی عیبش چیه؟ عیبشو میدونی چیه؟ عیب چربی های حیوانی میدونی چیه یا نه؟ نه نمیدونی؟ چقدر تنبلید شما. اشباع شده هست، یعنی سری جذب میشه. تنها راهش چیه؟ باید فعالیت فیزیکی داشته باشیم تا رسوب نکنه در عروق ما. پس تنها عیب چربی های حیوانی داشتن چی هست؟ اشباع شدنشن هست. اگر اشباع شده باشه سری جذب میشه، ولی در چربی های گیاهی کدوم یکی از این چربی های اشباع شده است؟ حالا از کجا بفهمیم اشباع شده؟ چربی هایی که میماسن یخ میزنن، این اشباع شدن. تو این روغن های گیاهی کدومشون میماسه؟ روغن های گیاهی. اون هیدروژنه، اون هیدروژنش میکنه. از چربی های خیلی هم خوشمزه است. نه روغن بادون. خب اینقدر میمالید به موهاتون؟ نارگی. پس شما چه اینقدر دقت نمی کنید؟ شما فکر می کنید کسی به من درس داری؟ نه خودم رفتم یاد گرفتم. شما می تونید برید یاد بگیرید، کار سخت نمی.
از فرمان یک روغن گرفته میشه،
اونم چه خیلی مضر. من نشنم از روغن، از خرما روغن بگیرم. نه نداریم. چون از کنم که چربی های حیوانی حسنی که دارن کلسترول ندارن، ولی اشباع شده هستن، سریع جذب میشن و انرژی زیادی تولید میکنن. شما باید فعالیت فیزیکی داشته باشی. اونا که فعالیت فیزیکی دارن میتونن استفاده بکنن. چربی های حیوانی خیلی سالمتر از این چربی های نباتی هست که تو بازار به عنوان سرخ کرده و اینجور چیزا به فروش میره. اما روغن های عرض کنم که حیوانی رو عرض کردم، انرژی زیادی تولید میکنن. پس کسانی که فعالیت فیزیکی ندارن سعی کنن استفاده نکنن. اگر استفاده کردن کبدشون از کار میفته. اما روغن های، اما عرض کنم که ویتامین ها، ویتامین ها معمولا ما در غذاهای حیوانی به اون شکل ویتامینی نداریم، از طریق سبزیجات باید تامین بشه. دقت فرمودی؟ ممکنه یه مقدار ویتامین دی در کره باشه، ویتامین دی در کره باشه، در بقیه چیزا ویتامین آنچنانی نداریم. چرا؟ چون پخته میشه، با حرارت زیاد هم پخته میشه، به خصوص اونایی که در زودفاز میپزن، یا قبلا تو فریزر بوده یا جدیدن تو ماکروفر میذارن دیگه بدتر. جدیدن هم که یه سری غذاهای آماده طب اومده بازار، از فریزر درار بذار توی ماکروفر. حالا میخواد این چی بشه، شما چی ازش بگیرید، چه انرژی بگیرید؟ اصلا این چیزا الان قد بحث غذاها رو که میگیم خیلی جالبه، میگیم بعض ضرر هر کدوم هم میگیم چی هستش. پس عزیزان فرآوردهای حیوانی رو ما مخالفش نیستیم، به اندازه لازم مصرف بشه و به طریق درستی طبخ بشه. حالا کباب اینا هم اجازه برید که بحث غذا که الان داریم میگیم خدمت شما. از بزرگ که شما سوالا رو یادداشت بکنید تا آخر جلسه اگه من جواب ندادم بعد سوال بکنید. خب پس میام اینجا عرض کنم که غذاهای گیاهی رو میگیم، ببینیم چقدر تنوع داره، چقدر خوشمزه است و چقدر نشاط آوره. غذاهای گیاهی غذاهای گیاهی. باز پروتئین ها رو باید بگیم. پروتئین ها میتونید بگیم منبع پروتئین ها چیا هستش در غذاهای؟ بله، پروتئین ها از کنم که قارچ سویا هست، نه این توفال سویا ها، لوبیا سویا هست، حبوبات هست، غلات هست. یعنی در واقع که میگیم حبوبات غلات همه چی توش هست، پروتئین هست، قند هست، چربی هست، ویتامین هم هست. ولی در غذاهای گیاهی نداریم که همه چی توی مثلا گوشت گنجشک باشه یا در گوشت مثلا گوسفند باشه. شما وقتی میگی قارچ خیلی چیزا داره، سویا همینجور، حبوبات همینجور، غلات همینجور، که نخود و عدس و گندم و ماش و لپه، برنج و عرض کنم که جو و اینجور، همینجور به همین ترتیب. پس پروتئین هایی که ما میشناسیم خیلی جالبه. یکی از دوستان یک گیاهی رو به من داد، خیلی جالب بود که این 29 پروتئین داخلش بود، به نام کوانا. این یه بذره کوچولوی مثل تخم گوجه فرنگی رو دیدی؟ از این کوچیکتره که این 29 پروتئین توش هست، ویتامین های گروه B توش هست. اینجا نیست، کانادا هست. حالا این مقدار داد به من، اگه بشه اینجا کشت بشه خیلی جالبه. خب به جز این پروتئین هایی که خیلی برای بدن مفیدن چیا هست؟ چهار مغزه، بادام، گردو، فندق، پسته. شما اگر این چهار مغز رو با هم مخلوط بکنید 29 اسیدامینه توش هست، که 29 رو نوشتید داخل این هستش و انرژی فوق‌العاده زیادی داره. انرژی که این چهار مغز ایجاد میکنه دقیقا چهار برابر گوشته، یعنی 100 گرم گوشت 150 کالوری انرژی ایجاد میکنه، 100 گرم چهار مغز 600 کالوری. ببین کدوم به صرف از خوردنش. حالا میگم خدمت شما، فعلا این چیزا رو یادداشت بکنید. پس ببینیم که اگر ما چهار مغز استفاده کردیم، چهار برابر گوشت به ما انرژی میده و عوارض و ناراحتی گوشت رو ایجاد نمیکنه. بخصوص کسانی که دچار ناراحتی های بدخیم هستن، اگر گوشت بخورن بلافاصله عود میکنه بیماریشون. متاسفانه علم پزشکی میگه اونایی که شیمی درمانی میشن میگن روزی 200 گرم حداقل شما باید پروتئین حیوانی مصرف کنید، یعنی از این ور شیمی درمانی، از اون ورم گوشت، در واقع این دو جبهه رو تقویت میکنن. ما میگیم یه جبهه رو باید تقویت کرد. پس پروتئین های حیوانی از گیاهی از کنم که تنوع زیاد داره و فوق العاده خوشمزه و نشاط آوره و جذبشن سریعتر انجام میشه. حالا کسانی که میخوان سریعتر معده‌شون این پروتئین ها رو جذب بکنه باید این کار بکنن. در روده انسان باکتری هست به نام یا فلور میکروبی هست، بهش میگم فلور. این فلور میکروبی روده سلول ها یا موجودات زنده هستن که تخمیر ایجاد میکنن در روده. این فلور میکروبی در حیوانات گیاهخوار خیلی قوی تر عمل میکنن، میتونن از سلولوز خیلی مواد رو بگیرن، ولی بدن در روده ما این حالت رو ندارن. چرا؟ چون اینقدر ما غذای پخته خوردیم، گوشت خوردیم، سرخ کرده خوردیم، اینا ضعیف شدن. حالا کسانی که میخوان عرض کنم از حد اکثر غذا استفاده بکنن، این روش رو ادامه بدن که خیلی سریع این فلورای میکروبی رو تقویت بکنن تا بتونه از گیاهان حتی به دوازده رو بگیره. حالا چی کار بکنید؟ اولین کاری که شما میکنید اینه که بیاید این غذاهای ممنوعه رو به مرور بذارید کنار، چای رو بذارید کنار، سرخ کرده بذارید کنار، عرض کنم که پیتزا، سوسیس، کالباس، همبرگر، سس، روب، اینا رو به مرور که بذارید کنار، اینا یه نفسی میکشن. بعد به مرور شما چیکار میکنید؟ این غذاهای خام و سبزیجات گیاهان رو جایگزین میکنید. پس به مرور این کارو میکنید. اگر یهو این کارو کردید یه تحولی عظیم تو بدن شما انجام میشه، چهرهتون زرد میشه، لاغر میشید، یه حالت خاصی ایجاد میشه در شما. پس بهترین روش اینه که ما بخوایم فلور میکروبی روده رو تقویت بکنیم، اینه که به مرور این غذاهای ممنوعه رو بذاریم کنار، جایگزینش غذاهای چی باشه؟ گیاهی باشه. بله. پس اینو تقویت کردی، خیلی راحت هر چی که بخورید از غذاهای سالم خیلی سریع جذب بدن شما میشه. اما این پروتئین های گیاهی، اما عرض کنم که قند های گیاهی خیلی فراوونن. ما در قند های حیوانی وقت یکی داشتیم، گلیکوژن بود دیگه. قند ها رو ما به سه گروه تقسیم میکنیم: یک مونوساکارید، دو دیساکارید، سه پلیساکارید. میدونی چیه که اینا؟ اینا قند های ساده هست، این قند های دوتایی هست، این قند چند قندی هست. تنها چیزی که برای بدن نیازه و خیلی سریع جذب میشه قند های مونوساکاریده. حالا یه بحثی پیش میاد که اکثر عطارای قدیمی هم میگفتن نبات بخوری. میتونید بگین نبات جزء کدوم یکی از این هاست؟ نبات از چی درست میکنه؟ خب قند شکر جزء کدوم یکی از این هاست؟ پلیساکاریده. یعنی 40% قندهای پلیساکارید از چغندر قند میگیرن، 60% هم از نیشکر میگیرن، میشه قندهای پلیساکارید. این قندها رو اگر ما عرض کنم که تجزیه بکنیم، دیساکارید میده و مونوساکارید میده، و تنها چیزی که برای بدن انسان خیلی مفیده و سریع جذب میشه مونوساکاریده. گلوکوز خودش مونوساکاریده. پس این کارها رو کی انجام میده توی بدن؟ کبد انجام میده. اگه شما شیرین قندنادی خوردید، این کبد بیچاره چقدر باید زحمت بکشه تا تبدیل بکنه اینو به مونوساکارید. دقت فرمودید؟ پس ما ببینیم در قندهای گیاهی چقدر تنوع داره. میتونید بگید قندهای گیاهی رو چی هست؟ عسل یکیشه، کشمش، خرما، توت، انجیر و هر چیز شیرین، میوه‌جات شیرین. بله. و جالب اینجاست انگور یه قندی داره به نام مونوساکاری به نام دکستروز، یکی از اعجاز الهی. شما در قرآن خوندید دیگه عنب. حالا چرا عنب آوردی؟ میتونید بگی؟ هر کی بگه یه جایزه داره. اونایی که شنیدن نه، اونایی که نشنیدن. چرا خداوند اینقدر رو در قرآن روی انگور تاکید کرده؟ خب چرا؟ به خاطر همه قندش دیگه. در واقع دکستروز میشه قند خون. دکستروز قند خونه. عرض کنم قندیه که در شیر مادران هست برای بچه‌ها. بچه‌هایی که شیر مادر نمیخورن، بهترین چیزی که بهشون میدید چی هستش؟ انگور هستش. حالا میگیم یه غذایی برای بچه‌هایی که شیر نمیتونن بخورن یا مادرشون شیر نداره، چه ترکیبی رو بهش بدید؟ پس دیگه چی؟ یکی از اعجاز انگور اینه که این قند غذای اسپرمه در آقایون. این قند غذای اسپرمه. پس کسانی که ضعف جنسی دارن، بهترین قندی که میتونن بخورن بعد از عسل کشمش یا مویزه، البته تیزابی نباشه. اگر اون انگورایی که تو سایه خشک میکنن بخورن فوق‌العاده است. و اهل سینا میگه انگوری که میخواید بخورید و حد اکثر استفاده رو داشته باشه، از یه جا خاویزون کنید تا پوست انگور پلاسیده بشه. یه ترشی، یک اسیدی در پوست انگور هست، اون اسید از بین بره، قند انگور زیاد میشه و قند دکستروزه و در نهایت غذای اسپرمه. در واقع خلقت انسان بستگی به قند دکستروز داره. خب پس ببینید که تنوع در گیاهان چقدره. و عرض کنم که این قندها رو که من عرض کردم، حالا یه از هر کدوم یه چند تا مثال میزنم خدمت شما. شما شیرخشت و ترنجبین اینا رو شنیدید دیگه، چه قندی داره توش؟ و این قندها بهترین دارو برای کبده. اونایی که ناراحتی کبد دارن این قندها رو استفاده کنن. شیرخشت و ترنجبین، شیرخشت، ترنجبین و انگبین دارای قند مانوزه. مانوز بهترین دارو برای کبده. و اینا همه سمقه دیگه. میدونید که شیرخشت و ترنجبین اینا، ترنجبین میدونید که از چی میگیرن؟ این خارهایی که تو بیابون هست شطور میخوره، دیدید که؟ بله؟ نه گوان نه، یه خارهایی هست خیلی تیزه، برگای کوچولو هم داره اینجوری، یه گلایه خیلی ریز قرمز هم میده. این شیره های تراوش میکنه از این که این توسط یک نوع پشه که اینا سمقه، این میاد بیرون جمع میشه، بعد اینو جمع میکنن، میشه قند شیرخش، ترنجبین یا قند مانوز. پس این قندهای گیاهی بهترین دارو برای چیه؟ کبده. برای اینکه کبد هیچ کاری نمیکنه، یعنی نیازیست که این همه فعالیت بکنه و اینو تبدیل بکنه به قند چی؟ به قند ساده. اینا خودش قند ساده هستش. این رو عرض کنم که توی آب حل میکنن، صاف میکنن، بعد به بچه میدن. بچه های کوچولویی که مثلا یه ساله دو ساله دچار یبوست میشن، به جای اینکه مسل به اینا بدی چی بهشون میدی؟ شیرخشت و ترنجبین و انگبین و گزعلفی بهش میدی. همین عصاره‌ای که اینجا هست عصاره گزعلفیه. اینا همه سمق گیاهانه. خب عرض کنم که در قندهای حیوانی یه نوع قندی هم در شیر هست که نگفتید هم دکتر گفتن، لاکتوزه. از قندهای حیوانی که گلیکوژنه یکم لاکتوزه. خب حالا چرا به بزرگترها میگیم شیر نخوری؟ این آنزیم لاکتوز که لاکتاز میشه در بدن افراد بزرگ نیست. اگر بخورن یا دچار اسهال میشن یا دچار یبوست میشن. این قند شیر که لاکتوز هست در بدن انسان آنزیمش نیست، به خاطر اینه میگیم نخوری. بله. خب حالا عرض کنم که این قندها رو حالا من زیاد نیاز نیست توضیح بدم، میدونید تلاشون بحثای علمیشو من نمیخوام بکنم، اون چیزی میخوام بگم که به درد شما میخوره. اما یه بحث جالبی در مورد قندها هست که میگم خدمتون، بعد خودتون میتونید تشخیص بدید که چه قندی رو باید بخورید و چه قندی رو نباید بخورید. این خیلی جالبه. پس مینویسیم نمیدونم شیر برنج و
بهترین غذایی که برای انسان میشه.
بله حالا من میگم انشاءالله تو بحث غذاها یک آیه داریم به نام، فقط یه آیه در قرآن داریم که راجع به شیر هستش. دقت میکنین؟ حس کردم شیر خوبه به شرطی که انسان که از این شیر استفاده میکنه این حیوان از علفهای کوهستان استفاده کرده باشه. حالا بحث معراج شیر برنج من نمیدونم، حالا اجازه بدید اینو بگیم بعد خودتون متوجه میشید که چه قندی رو باید مصرف بکنید. ما قندها رو اگر پولاریزه بکنیم به دو گروه تقسیم میشن. اینو خب گوش بکنید، یکی به اسم قندهای چپگرا که با این شکل نشون میدن، یکی قندهای راستگرا. حالا از این میتونید استفاده کنید، عسل هم آزمایش بکنید. اگر ما یه شیشه عسل بگیریم جلوی نور، باید این نور به کدوم طرف بیفته؟ راست یا چپ؟ چپ. خب حالا ببینیم که خصوصیات قندهای چپگرا چیه، خصوصیات قندهای راستگرا چیه. اینه که من بگم به شما دیگه خودتون تشخیص میدید. قندهای چپگرا در ساختمان اسیدهای آمینه به کار میرن. گفتیم خب اسیدهای آمینه بدن انسان چقدر نیاز داشت؟ 10 تا نیاز داشت دیگه. یا 20 تا؟ 10 تا نیاز داشت. در واقع 20 تا هست. 10 تاشو بدن میتونه بسازه، 10 تا دیگه اش از طریق غذا بهش بدیم. پس قندها، اگر ما قندها رو مصرف میکنیم، در واقع این اسیدهای آمینه هم تو بدن ما راحت ساخته میشن و هم راحت بهش میدیم دیگه. غیر از اینه؟ اگر این اسیدهای آمینه 20 مورد به بدن ما نرسه، بدن ما مساوی با از بین رفتن و مرگ میشه. اما قندهای راستگرا چیه؟ در ساختمان قندها به کار میرود. مثلا شیرینی که تو قنادی میرید میخورید شما از همین قند است. خب حالا فکر میکنید که کدوم به برای انسان مفیده؟ بله چپگرا دیگه. چرا؟ چون ما حالا اسیدهای آمینه، حالا اسیدهای آمینه به چه دردی میخورن تو بدن؟ یه سوالیه دیگه، به چه دردی میخورن؟ کلیه آنزیم ها، هورمون ها توسط اسیدهای آمینه هست دیگه. مثلا هورمون پرولاکتین میدونید چیه؟ که حدودا از 199 تا اسید آمینه ساخته شده. این در خانم ها زیاده. اگر این هورمون نباشه شیر ندارن اینا. این هورمون شیرسازه.